سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، در این برنامه رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شفیق عیار اجرا می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سازمان نظارت حقوق بشر می گوید با توجه به وضعیت حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و دختران در افغانستان، این سازمان از اقدامات پاکستان برای اخراج مهاجران افغان عمیقا نگران است. هیدربار معاون بخش زنان این سازمان به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر هیچ کشور نباید افغانها به خصوص زنان و دختران افغان را به افغانستان اخراج کند، چون در آنجا به گفته وی به تبعیض جنسیتی روبرو و از حقوق اساسی خود محروم خواهند شد. خانم بار از حکومت پاکستان خواستار شد که روند اخراج مهاجران افغان را متوقف سازد. گزارش مفصل این خبر را در برنامه با هم یکجا دنبال می کنیم. افغانستان به دلیل محدودیت‌های جدی بر رسانه‌ها و خبرنگاران در شاخص آزادی رسانه‌ها در سال 2025 در جایگاه 175 قرار گرفت. بر اساس این شاخص که از سوی سازمان خبرنگاران بدون سرحد RSF منتشر شد، افغانستان میان 180 کشور جایگاه 175 را به خود اختصاص داد که نماینده بدتر شدن مستمر وضعیت رسانه‌ها در این کشور است. ایران در این شاخص بعد از افغانستان در جایگاه 176 قرار گرفته است. سازمان خبرنگاران بدون سرحد در گزارش سالانه خود که روز جمعه منتشر کرد، گفت که اکثریت خبرنگاران زن به دلیل تهدید و نگرانی وظایف خود را در افغانستان از دست دادند. کشورهای نروژ، استونیا، هلند، سویدن، فنلند، دنمارک، آیرلند، پرتغال، سوئیس و چک مقام‌های اول تا دهم شاخص آزادی مطبوعات در سال 2025 را به خود اختصاص دادند. زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان میگوید مسکو آماده است که در مبارزه علیه گروه دولت اسلامی داعش با حکومت طالبان همکاری کند. آقای کابلوف که در گذشته سفیر روسیه در افغانستان نیز بود و خبرگزاری دولتی ریا گفته که داعش دشمن مشترک کابل و مسکو است. وی افزود که روسیه از مبارزه حکومت طالبان علیه جناح خراسان گروه داعش ستایش میکند. آقای کابلوف بدون جزئیات بیشتر گفت که روسیه از راه‌های خاص با مقامات طالبان در این زمینه کمک و همکاری خواهد کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز در اظهارات سال گذشته خود افغانستان زیر حاکمیت طالبان را متحد روسیه در مبارزه علیه تروریسم خوانده بود. هنوز هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، ولی مسکو با داشتن روابط نزدیکتر با طالبان ماه گذشته نام این گروه را از فهرست سازمان‌های تروریستی حذف کرد. زمیر کابلوف در این مصاحبه با خبرگزاری ریا گفته که مسکو و کابل تلاش دارند روابط خود را در عرصه‌های مختلف بهبود بخشند و روسیه به طالبان پیشنهاد کرده که سفیر خود را به مسکو بفرستند و منتظر پاسخ طالبان به این پیشنهاد است. پاکستان از کشورهای خلیج خواستار شد تا در زدودن تنشی که به دنبال حمله اخیر در کشمیر میان اسلام آباد و دهلی جدید به میان آمده همکاری کنند. گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس می افزاید که شهباز شریف صدر اعظم پاکستان این مطلب را دیروز در ملاقات با سفیران سه کشور خلیج مطرح کرده است. گزارش می افزاید که آقای شریف در ملاقات های جداگانه با سفیران عربستان سعودی، کویت و امارات متحده عربی درباره موضع‌گیری اسلام آباد در مورد حمله 22 می در منطقه پلگام کشمیر زیر تصرف هند معلومات داده است. در این حمله 26 تن اکثریت هندوان کشته شدند. هند پاکستان را به دست داشتن در این حمله متهم می کند، اما اسلام آباد این اتهام را رد می کند. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان روز دوشنبه گذشته گفت که هند در نظر دارد در آینده نزدیک به پاکستان حمله کند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در صحبت‌های تلفنی جی شنکر وزیر خارجه هند و شهباز شریف صدر اعظم پاکستان را ترغیب کرد که تنش موجود میان دو کشور را از طریق مسالمت‌آمیز حل کنند. و وزارت خارجه آمریکا توافق آموزش دادن به پیلوت‌های طیاره‌های جنگی نو F-16 که از قبل به اوکراین داده شده‌اند و تهیه تجهیزات این طیاره‌ها را تایید کرد. اعلامیه روز جمعه وزارت خارجه آمریکا گفت که به کنگره درباره این توافق به ارزش 310 میلیون دلار اطلاع داده شده است. اوکراین طیاره‌های نو F-16 را در اواسط سال 2024 از حکومت قبلی آمریکا به رهبری رئیس جمهور بایدن به دست آورد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در اوایل سال جاری گفت که این طیاره‌ها را در اختیار دارد، ولی درباره تعداد آنها چیزی نگفت. وزارت خارجه آمریکا در حال از توافق آموزش دادن به پیلوت‌ها و تهیه تجهیزات این طیاره‌ها خبر می‌دهد که رئیس جمهور ترامپ از کمک‌های نظامی و مالی میلیاردها دلاری حکومت قبلی آمریکا با اوکراین به شدت انتقاد کرده است. پایان اخبار. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. سازمان نظارت حقوق بشر از برگشت زنان و دختران به افغانستان ابراز نگرانی میکند.
در حال حاضر هیچ کس نباید مجبور شود که از هیچ کشور به افغانستان بازگردد. همانطور که تمام کشورهای جهان می دانند، طالبان با ممنوع ساختن دختران از رفتن به مکتب و زنان از کار در آزار اذیت جنسی
در یک گزارش دیگر میشنویم که حکومت آمریکا بعد از بازنگری کمک‌هایش به افغانستان تقریبا همه این کمک‌ها را قطع کرده است. و دیروز یک کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه مورد حمله تیاره‌های بدون سرنشین قرار گرفت. مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید با توجه به وضعیت حقوق زنان و دختران در افغانستان، بازگشت زنان افغان از پاکستان به این کشور مایه نگرانی عمیق است. معاون بخش زنان این سازمان در صحبت با رادیو آزادی از پاکستان خواست تا اخراج مهاجران افغان به خصوص زنان و دختران به افغانستان را متوقف سازد و از کشورهای غربی نیز خواست که فرصت‌های اسکان مجدد را برای آنان در کشورهای خود فراهم و گسترش دهند. در این حال شمار از زنان افغان مقیم پاکستان که با تهدید اخراج روبرو هستند میگویند که در صورت برگشت به افغانستان از تمامی حقوق خود محروم خواهند شد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
با شدت گرفتن روند اخراج مهاجرین افغان از پاکستان، سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید با توجه به وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان، در مورد اقدامات پاکستان در زمینه اخراج مهاجرین افغان نگرانی عمیق دارد. هیدربار، معاون بخش زنان این سازمان، در صحبت با رادیو آزادی گفت در حال حاضر هیچ کشوری نباید افغانها و ویژه زنان و دختران را به افغانستان بازگرداند، زیرا به گفته او آنان در آنجا با آزار و اذیت جنسیتی از سوی طالبان روبرو شده و از حقوق اساسیشان محروم خواهند شد. او افزود
در حال حاضر هیچ کس نباید مجبور شود که از هیچ کشور به افغانستان بازگردد. همانطور که تمام کشورهای جهان می دانند، طالبان با ممنوع ساختن دختران از رفتن به مکتب و زنان از کار در آزار و اذیت جنسی دخیل هستند و زنان و دختران نمی توانند به گونه مسئول در افغانستان زندگی کنند. طالبان همچنان در بسیاری از نقص‌های دیگر حقوق بشری دخیلند و اقدامات آنان به ایجاد یک بحران جدی بشری در کشور کمک کرده است.
خانم بار همچنین از دولت پاکستان خواست تا روند اخراج مهاجران افغان را متوقف سازد و با آنان اجازه دهد تا به گونه امن در این کشور زندگی نمایند. هیدربار با ابراز نگرانی از تعلیق در روند اسکان مجدد افغانها در کشورهای مختلف گفت کشورهای غربی و اروپایی باید برای افغانها با ویژه زنانی که مجبور به ترک کشور خود شدند مسیرها و فرصتهای اسکان مجدد را در کشورهای خود فراهم و گسترش دهند. برخی از زنان افغان مقیم پاکستان که با تهدید اخراج از این کشور مواجه هستند میگویند در صورت بازگشت به افغانستان از تمامی حقوق خود محروم خواهند شد. همیرا و سعدیه در این مورد به رادیو آزادی گفتند
دختر خانمایی که قبلا تهدید شده بودند در افغانستان و اینا از افغانستان فرار کردن آمدن پاکستان و در پاکستان هم احتمال میره که هر لحظه همگی دیپورت شود افغانستان. اگر شخصا خودم دیپورت شدم در افغانستان ممکن با ما هر کاری صورت بگیره. اونجا تمام درها برای دختر خانمای افغان بسته است. یعنی نمیتونه یک خانم یا یک دختر خانم درست گشت و گذار بکند، نمیتونه کار بکنه، نمیتونه درس بخونه و ما به خاطر زیاد نگران هستم.
و
مگر پاکستان دیشه و روز آخر بسیار سخت گیری بالای مهاجر افغان گرفته که باید پاکستان را ترک بکنن و به افغانستان برگردن، در حالی که افغانستان هم به خاطر خانم ها و دخترات زمینه تحصیل ندارد، وظیفه ندارد. اینها در این شرایط که پاکستان را ترک بکنن اونجا بروند چی بکنن؟ سرنوشتشان معلوم نیست چی می شود. پس از دولت پاکستان خواهش دارم مهلت بدن به این افراد، اشخاصی که به خاطر کیس های خود آمدن.
دولت پاکستان از سال 2023 روند اخراج مهاجران افغان بدون مدرک را از این کشور آغاز کرده که تا کنون به صورت وقفه‌ای ادامه دارد و از اول ماه اپریل اخراج دارندگان کارت تابعیت افغان یا ECC نیز آغاز شده است. بر اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا UNHCR، از آغاز ماه اپریل جاری بیش از 120 هزار مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان بازگردانده شدند که زنان و دختران نیز شامل آنان هستند. UNHCR پیش از این در مورد مشکلاتی که زنان و دختران بازگشته افغان از پاکستان با آن روبرو است ابراز نگرانی کرده است. برخی از زنان و دختران بازگشته نیز در صحبت با رادیو آزادی علاوه بر سایر مشکلات از نبود خدمات صحی شکایت کردند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار میگوید که حکومت آمریکا بازنگری کمک‌هایش به افغانستان را تکمیل کرده و تقریباً تمامی کمک‌هایش به افغانستان را قطع کرده است. این در حال است که پس از توقف این کمک‌ها شمار از افغان‌های نیازمند در داخل افغانستان میگویند با دشواری‌های شدید روبرو هستند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
بازرسی ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار میگوید که آمریکا با استثنای دو برنامه تقریبا تمامی کمک‌های خود به افغانستان را قطع کرده است. سیگار در گزارش 3 ماهه نواصفه‌ای خود که با تاریخ 3 اپریل منتشر شده گفته است که در 3 ماه گذشته 22 برنامه تحت حمایت ایالات متحده در افغانستان متوقف شده که هزینه مجموعی آن 1.3 میلیارد دلار بوده است. در این گزارش آمده که اداره توسعه بین المللی ایالات متحده USAID پس از تکمیل کردن روند بررسی کمک‌های خارجی در ماه مارس به کنگره گزارش داده که این اداره حدود 900 برنامه فعال در سراسر جهان داشت که از این میان 9 برنامه در افغانستان بود. با این حال گفته شده که اکنون با تکمیل شدن این بررسی در 3 اپریل تقریبا تمامی برنامه‌هایی که توسط ایالات متحده در افغانستان تمویل می‌شوند متوقف شده است. این گزارش نشان می‌دهد که برنامه‌های لغو شده از سوی ایالات متحده شامل کمک‌های غذایی اضطراری، مراقبت‌های صحت مادر و کودکان، تحقیقات در مورد توبرکلوز، کمک به پناهجویان و برنامه‌های آموزشی برای دختران است. در این گزارش با نقل از جین آلویس سرپرست دفتر سیگار آمده که تعلیق این کمک‌ها پس از بررسی همه‌جانبه برنامه‌های کمک‌های خارجی ایالات متحده صورت گرفته است. شمار از افغان‌هایی که قبلاً کمک‌های آمریکا را دریافت کردند اما حالا متوقف شده میگویند که با شرایط وخیم بشری و اقتصادی مواجه هستند. حمید باشنده شهر کابل به رادیو آزادی گفت:
زندگی بسیار خراب است، به خاطر از یک مردم دچار مشکل است. کمک‌های خارجی هم نیست، حتی کمک‌های خارجی هم بسیار بالای اقتصاد افغانستان تاثیر کرده، به خاطر از اینکه مشکلات ما یک چند بود 4 چند شده.
یکی از باشنده‌های ولایت ننګرهار و سرپرست خانواده 5 نفری که چند ماه قبل از پاکستان برگشته و اکنون با چالش‌های زیادی روبرو است افزود:
یک یا دو بار همراه ما کمکی غذایی کرده بسیار خوب بود، اما بعد از آن کسی به ما کمک نکرده است. وضعیت اقتصادی ما بسیار خراب است. برای نان چاش غذای کافی نداریم و اگر چاش را داشته باشیم برای شام خود نداریم. اگر باشد باز هم برای صبح ما پیدا نمی شود.
سیگار با نقل از دفتر کمک‌های بشردوستانه ایالات متحده آمریکا USAID نوشته است که تمام 16 برنامه کمکی این اداره در افغانستان که بیش از 765 میلیون دلار هزینه داشت به تاریخ 5 اپریل سال جاری خاتمه یافته است. در این گزارش آمده که با لغو برنامه هایی که از سوی آمریکا تمویل می شد، سازمان هایی که این برنامه ها را تطبیق می کنند کارمندان خود را نیز کاهش دادند. یک مقام سازمان ملل متحد با سیگار گفته است که با دلیل لغو این برنامه ها دست کم 1313 زن شغلشان را از دست دادند. پشتون گل باشنده کابل به رادیو آزادی گفت که دخترانش قبلا در برخی از مراکز آموزشی که از سوی آمریکا حمایت مالی میشد درس میخواندند و به صورت ماهانه مقدار مواد غذایی در آنجا به آنها داده میشد، اما با گفته او پس از محدود شدن این مراکز دخترانش از درس خواندن باز مانده و در خانه نشستند و از سایر کمک‌های بشری نیز محروم شدند.
کار نه، بار نه، وظیفه نه، دختران بیکار، مکتب نمیمانند، دیگه دست، تعلیمی چیز نه، نمیشه خیلی خدا گفته نمیشه شش دیم، کورس بسته، هیچ چیز نیستن، همی یک زندگی مجبوری که به جگرخونی اونم نامرادی هستن دیگه، همی یک بچه این ساله هم لب سرک میره و نشو پاک میکنه و دیگه هیچ کس کارگر خانه ندارم من، خواست ما هم نیسته که همی اولادای ما اقلش یک خیاطی، یک مسیسه، یک چیز باشه که همی
گفتن است که بر علاوه بر توقف کمک ها و برنامه ها حکومت طالبان زنان را از کار در تمامی ادارات غیر دولتی و برخی از ادارات دولتی منع کرده که باعث بیکار شدن هزاران زن شده است. در گزارش سیگار آمده است که دو برنامه تحت حمایت ایالات متحده برای افغان ها که از طریق کمک های خارجی معاف شده بودند بورسیه های تحصیلی ساینس، تکنولوژی، انجینری و ریاضیات برای زنان است که 59 دختر محصلی که در قطر و ترکیه تحصیل می کنند از آن مستفید می شوند. این گزارش می افزاید که این برنامه به جای تاریخ اصلی 26 سپتامبر سال 2028 به تاریخ 3 جون سال 2025 خاتمه می یابد. برنامه دیگر از محصلین در افغانستان که از طریق پانتون امریکایی افغانستان که به شکل آنلاین تحصیل می کنند از 1070 محصل فارغ التحصیل حمایت می کند. یه قرار است این برنامه هم در 31 دسامبر سال 2026 به پایان برسد. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا پس از آن که در اواسط ماه جنوری به عنوان 47مین رئیس جمهور امریکا مراسم تحلیف به جا آورد با صدور فرمان اجرایی کمک‌های خارجی کشورش و تمام کشورها از جمله افغانستان را به حالت تعلیق درآورد، زیرا بر اساس این فرمان این کمک ها با منافع ملی امریکا مطابقت ندارد. ترامپ این کمک ها را تا ارزیابی وضعیت و گزارش ریاسای وزارت خارجه امریکا به حالت تعلیق در آورده است.
در گزارش شنیدید که حکومت امریکا بازنگری کمک هایش به افغانستان را تکمیل کرده و تقریبا تمامی کمک هایش به افغانستان را قطع کرده است. اظهارالحق افضلی آگاه امور اقتصادی می گوید که قطع کمک های بشر دوستانه امریکا به افغانستان به بحران اقتصادی خواهد افزود. این در حال است که اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان سیگار گزارش داده که امریکا تقریبا تمامی کمک هایش را با افغانستان قطع کرده. حمید حکیمی درباره قطع این کمک ها با آقای افضلی مصاحبه کرده و در آغاز از او پرسیده که قطع این کمک ها چه تأثیر روی زندگی مردم افغانستان خواهد داشت.
قسمی که بیشترین فعالیت های انکشافی بود یا کمک های بشری بود یا فعالیت های انکشافی در مجموع افغانستان بود، قسمت بیشتر بودجه از کمک های بشری و بخصوصا از طرف USAID اینا تمویل می شد. قطع این کمک ها می تواند تأثیر بسیار منفی برای زندگی مردم داشته باشه، به خاطر که قسمت بیشتر جوانای افغانستان، مردم افغانستان به شکل مستقیم یا غیر مستقیم در تطبیق پروژه تمویل بود یا مؤسسات مختلف تطبیق کننده این پروژه انکشافی یا پروژه بشری که در افغانستان از طریق USAID تمویل شده بود، اونا مصروف بودن، اونا نانوار خانواده بودن و به شکل بعضی کمک ها اونا مستفید می شدن. خاطر این کمک ها میتونه متاسفانه تاثیر بسیار منفی داشته باشه و میتونه که وضعیت اقتصادی موجوده را که متاسفانه واجبار است قابل تشویش است، میتونه این وضعیت اقتصادی بیشتر و بیشتر خرابتر و قابل تشویش بسازه.
فضلی صاحب، کمک های امریکا چقدر برای افغانستان و مردمش مهم بود و شامل کدام بخش ها میشد بیشتر؟
تشکر. ببینین، اگر شما از دوران جمهوریت ببینین، یک قسمت عمده بودجه اقتصادی افغانستان از کمک های خارجی تامین میشد و کمک های خارجی یک قسمت بیشتر از بودجه از دولت امریکا بود. البته این پولی که می آمد یا این بودجه که صرف میشد در بخش های مختلفی، در بخش های تعلیمی بود، در بخش های صحی بود، در کمک های بشری بود، از پروژه انکشافی بود که از طرف مؤسسات همکار از طرف دولت افغانستان تا تطبیق می شد. و در شرایط فعلی افغانستان که مهاجرین، موج مهاجرین متاسفانه یک واجه دیگه است که از کشور ایران و پاکستان به افغانستان می طبعا اینا کار ضرورت دارن، اینا و کمک های بشری ضرورت دارن، نیازمندی های اساسیشان بیشتر است، اگر در بخش صحت است، اگر بخش تعلیم است، اتر بخش نیازمندی زندگی اساسی دیگی است، طبعا تاثیر منفی میکنه و قسمت بیشتر از یزمینا تامین میشد. اگر فند یا بودجه که از طرف USAID یا کشور امریکا تامین میشد، کم شده رفت، متاسفانه میتونه که تاثیر منفی داشته باشه در سکتورهای مختلف بشری و سکتورهای اقتصادی.
فضل صاحب، قسمی که شما هم اشاره کردین در کنار قطع کمک‌های آمریکا، اخراج مهاجرین افغان از کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان بیشتر شده و روزانه صدها افغان از کشورهای همسایه به افغانستان برمیگردن که بیشتر از اینها به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارن، از جمله سرپناه، مواد خوراکی، فرصت‌های کاری. این دو موضوع چقدر بحران فقر و اقتصادی افغانستان را گسترده‌تر خواهد کرد؟
متاسفانه باید بگم که میتونه بحرانی که موجود را بیشتر و بیشتر بسازه. ببینید، مهاجرینی که از کشور ایران یا کشور پاکستان افغانستان میان، یا داوطلبانه یا هم به شکل اخراج میشن، طبعا ما قبل یادآوری کردم که یا به خدمات اساسی ضرورت دارن، اینا بخش صحت اگه بوین یا بخش غذا بوین. مهاجرین هستن که سالها ساعت ده ها از افغانستان متاسفان دور بودن، اونا به سرپناه ضرورت دارن، به کار ضرورت دارن. یک قسمت بیشتری مهاجرینی که از کشورهای مختلف به افغانستان متاسفانه میان، یک قسمت بیشتر از این قشر جوان تشکیل میده و اگر فرصت های کاری نباشه، فرصت های آموزشی نباشه، متاسفانه میتونه واجه موجوده را بیشتر بسازه. این کشورهای کمک کننده به خصوص دولت امریکا و همچنان هم پیمانانش و کشورهای دیگه تمیل کننده مردم افغانستان، این کمک ها را سیاسی نسازن، به خاطر اینکه مردم افغانستان در شرایط بسیار بحرانی، در شرایط بسیار بد اقتصادی به سر میبرن، خصوصا زنان افغانستان، دخترای افغانستان که اونا به کار دسترسی ندارن، به تعلیم دسترسی ندارن، مقابل کردن به خدمات اساسی زندگیشون، مسائل صحت است، مسائل غذا است. اونا یک قسمت بیشتر از اونها منور خانواده هستن و یک قسمت بیشترشون حتی در فعالیت های اقتصادی قبلا دخیل بودن. بنان در مجموع در سایکل اقتصادی یا در زنجیره اقتصادی یک بخش عمدهشان زنای افغانستان تشکیل میداد، دخترای افغانستان تشکیل میداد. بنان امیدوار بیستیم که کشورهای مختلف امداد رسان ای کمک ها را به دیدی بشری ببینن، مالو شرایط موجودی افغانستان را درک بکنن.
اظهارالحق افضلی، آگاه امور اقتصادی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
طیاره بی پیلوت دیروز به کشتی حامل کمک های بشر دوستانه به غزه در آبهای بین المللی در نزدیکی مالتا حمله کردند. این آخرین مورد از یک سلسله حملات است که رساندن کمک به غزه را هدف قرار می دهد. نوار غزه در اثر جنگ 19 ماهه به ویرانه تبدیل شده است. اعلامیه حکومت مالتا گفت که این کشتی که حامل 12 خدمه و 4 غیر نظامی بود پس از حمله آتش گرفت، اما آتش سوزی به سرعت کنترل شد. اعلامیه افزود که خدمه و غیر نظامیان با وجود حمله کشتی را ترک نکردند. اعلامیه میگوید که به امدادگران آسیبی نرسیده است. این کشتی توسط یک مؤسسه خیریه به نام فریدم فلوتیلا راهی نوار غزه شده بود. این مؤسسه خیریه اسرائیل را مسئول این حمله دانسته، ولی شواهد مبنی بر این که آتش سوزی ناشی از حمله طیاره بدون پیلوت بوده است ارائه نکرده، اما ویدیوهای منتشر شده توسط این گروه انفجار را در اشعه کشتی نشان می‌دهد و یک ویدیوی دیگر آتش سوزی در این کشتی را نشان می‌دهد. اردوی اسرائیل هنوز در مورد اظهار نظری نکرده است. سرنشینان کشتی گفتند که از ترس حمله دوم سعی کردند داخل آب‌های مالتا شوند. ویدیوهایی که پس از انفجارها منتشر شد، دو سوراخ بزرگ در کشتی و دودی که از آن بلند می‌شد را نشان می‌داد. چارلی اندرسن، فعالی که بیش از یک دهه برای فریدم فلوتیلا کار کرده است، گفت که جنراتور کشتی به شدت آسیب دیده است. این مؤسسه خیریه میگوید که این کشتی حامل غذا و دوا برای مردم غزه بوده است. اسرائیل از ماه مارس به این سو تمام راه‌های ورودی به غزه و همه واردات از جمله غذا و دوا به این نوار را مسدود کرده که این وضعیت باعث بحران شدید انسانی شده است. حکومت اسرائیل میگوید محاصره غزه با هدف وادار کردن حماس به آزادی اسرائیلی هایی است که در جریان حمله 7 اکتبر سال 2023 به خاک اسرائیل گروگان گرفته شدند. گروه حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی شناخته می شود. جنگ در نوار غزه به دنبال حمله آن روز گروه حماس به خاک اسرائیل آغاز شد که منجر به کشته شدن 1200 نفر و ربودن 251 نفر دیگر از اسرائیلیان شد. در حملات متقابل اسرائیل، به گفته مقامات صحیح فلسطینی، بیش از 52,000 فلسطینی کشته شدند.
بیشتر از خبر.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در گزارش تازه 3 ماهه خود به وضعیت حقوق بشر در افغانستان پرداخته است. یوناما در این گزارش خود که به تازگی منتشر کرده گفته که در 3 ماه اول سال جاری میلادی حقوق زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان در موارد مختلف نقض شده. در این گزارش علاوه بر وضعیت حقوق در این گزارش بر علاوه حقوق زنان در افغانستان به موضوعات همچون درگیری های مرزی، مجازات بدنی، برخورد نادرست با مقامات سابق دولتی و اعضای نیروهای دفاعی و امنیت ملی نظام جمهوری پیشین، آزادی های اساسی و اجرای عدالت تحت حاکمیت طالبان در افغانستان نیز پرداخته شده است. در این حال شمار از فعالان حقوق بشر این گزارش را نگران کننده و نشان دهنده دوام نقص حقوق بشر در افغانستان توسط طالبان می‌دانند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد می‌گوید حقوق زنان و دختران در موارد مختلف از جمله آموزش، کار، آزادی گشت و گذار و بعضی موارد دیگر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان نقص شده است. یوناما در گزارش تازه خود که روز پنجشنبه به تاریخ 1 می منتشر شد به وضعیت حقوق بشری افغانستان از ماه جنوری تا ماه مارچ سال روان پرداخته است. این اداره در گزارش خود افزوده است که با آغاز سال تعلیمی جدید در 20 مارچ دختران بالاتر از صنف ششم برای 4 سال متوالی از رفتن به مکتب محروم ماندند و تا کنون هیچ اعلامیه از سوی حکومت طالبان در مورد بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران و زنان صادر نشده است. در گزارش همچنان با اشاره به ادامه ممنوعیت بر کار زنان آمده است که در ولایت سرپل طالبان بدون حکم قانونی و یا اطلاع قبلی دست به تلاشی خانه به خانه زده و لوازم آرایشی زنان را که در خانه های خود آرایشگاه ساخته بودند تخریب کرده است. همچنان بر اساس گزارش یوناما به رادیوهایی که توسط زنان اداره می شود در چندین ولایت گفته شده است که تنها در صورت اجازه فعالیت را دارند که جواز رسمیشان به نام یک مرد ثبت شده باشد. در گزارش یوناما به موضوعات همچون خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان و دختران، آزادی گشت و گذار زنان در افغانستان و تصمیم محکمه جزایی بین المللی در مورد حکم بازداشت هبت الله خونزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس استر محکمه حکومت طالبان نیز اشاره شده است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در گزارش 3 ماهه خود افزون بر محدودیت های اعمال شده بر زنان و دختران و موضوعات مهم دیگری همچون آسیب های وارد شده به غیر نظامیان، درگیری های مرزی، مجازات بدنی، بازداشت های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری با مقامات سابق دولتی و اعضای نیروهای دفاعی و امنیت ملی نظام جمهوری پیشین، محدودیت های آزادی بیان و رسانه ها، نقص حقوق اقلیت ها و وضعیت وخیم اقتصادی و بشر دوستانه نیز پرداخته است. در این حال شمار از فعالان حقوق بشر این گزارش را نگران کننده و نشان دهنده دوام نقص حقوق بشر در افغانستان توسط طالبان می دانند. شهرزاد اکبر رئیس سازمان حقوق بشری موسوم به رواداری و رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوری مخلوع در صحبت با رادیو آزادی گفت
گزارش دهی اونا مطمئن مهم است، مال کافی نیست به یک دلیل که خب تمام مواردش انعکاس پیدا نمیکنه. ما محدودیت های گزارش دهی خواهد دارن به خاطر که داخل افغانستان هم فعال هستن، ولی گزارش و مستندسازی اونا مهم است چون میتونه که از طریق بر بحث ها با برداد خواهی با شورای امنیت ملل متحد، با شورای حقوق بشر و با شورای عضو ملل متحد به کار بره به عنوان یک منبع مستند.
خواستیم تا در مورد گزارش تازه یوناما نظر حکومت طالبان را نیست داشته باشیم، ولی زبی الله مجاهد سخنگوی حکومت آنان به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، ولی او پیش از این گزارش های مشابه یوناما را رد کرده و گفته است که این گزارش ها یک پروپاگند علیه دولتشان است. پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، حکومت طالبان محدودیت های فراگیری را بر زنان و دختران افغان تحمیل کرده است. این محدودیت ها شامل ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم تا پنتون ها، منع کار در تمامی ادارات غیر دولتی و بسیار از نهادهای دولتی، محرومیت از مشارکت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، ممنوعیت رفت و آمد بدون همراه مرد و نیز جلوگیری از هر گونه فعالیت ورزشی می باشد. اگرچه حکومت طالبان هماره تاکید می نمایند که حقوق تمام افغان ها به شمول زنان و دختران در افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی تامین شده است، ولی این ادعاها برای زنان افغان و جهانیان قابل قبول نیست.
پیام ها و نظریات شما.
سلام خدمت تمام کارکنان رادیو آزادی. نگرانی ما به خاطر این تکسیران ها بود که بسیار در جنجال هستند. اگر موتورهای شخصی نباشد این تاکسی پوره کردن بسیار سخت از مردم ماشاءالله زیاد است. دیگه کسایی که اقتصاد ندارن اقتصادشون خراب است، یا چه قسم موتورهای خود تاکسی جور کنن، چه قسم رنگ کنن. او یک تاکسی رنگ کردن 60,000 تمام میشه.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما خانم هستند که به گفته خودشان از دست فروشی در جاده های کابل آغاز کرده بودند، با مشکلات و مشقت های زیاده آموزش دیدند، تحصیل کردند تا بالاخره دکتر موفق شدند. اما اکنون در مهاجرت به سر میبرن و زندگی متفاوت را تجربه میکنن. با این میمان خود آشنا میشیم و بیشتر از خودشان میپرسیم. سلام به شما، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و مهمان آزادی هستین. به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین.
سلام بر شما، سلام بر همه کسایی که علاقمندای برنامه شما هستن. ما دکتر حمیده وردک هستم. در سال 1988 در یک خانواده نسبتا مذهبی، در یک خانواده اقتصادی نچندان خوب به دنیا آمدم. تعلیمات ابتدایی خود از حوزه قرآنی همیشه گفت از مدارس دینی شروع کردیم. بعد از آن، بعد از سقوط اولین دوره سیاه طالبان که زمان شروع حکومت کردید، مکاتب باز شد مثل صدها هزاران کودک دیگه. ما هم علاقمند تعلیم و تحصیل بودم، آرزوهای کودکی بیشتر داشتم. بعد از یک دوره بسا زمان نوجوانی کودکی بسیار بده، من مدت بعد از آن شامل لیسه آریانا شد. از لیسه آریانا، البته آریانای کابل، فارغ شدم، فارغ سن 12. بعدا علاقمندی زیادی که داشتم به حمایت مادرم شامل پانتون کابل شدم و البته به دلایل مختلفی که در پانتون تیبی کابل پیدا کردم، بنان مجبور شدم پانتون چند شوه به اساس موضوعات که بود. بعد به البیرونی کابل رفتم، از البیرونی کابل فارغ شدم و بعد کارای سیاسی و اجتماعی شروع کردم.
تشکر امیده جان. خب شما گفتین که دوره کودکی و نوجوانی نسبتاً خوب نداشتین. چرا حمایت خانواده نبود؟ به خاطر از این که شما با آرزوی که آموزش بود برسین، یا این که اقتصاد اجازه نمیداد، یا این که وضعیت دیگه کم معلومات بتین؟
دو گزینه حتما در زندگی ما، در امروز وقت خودم بررسی میکنم، امروز خودم میبینم که حداقل تونستیم از اون محدوده بیرون شوم نقش مهمی داشت. یکی موضوعات خانوادگی، و من در یک خانواده مذهبی تولد شدم که اونا هیچ باورمندی برای دختر نداشت، نه تنها در خانواده ما بلکه در کل همی قوم اقوامی که قبلایی که زندگی داشتیم همه چیز بود. در بین خانواده من مثل دخترای کاکا و بچای کاکا یا هم همسال دیگه بسیار به ندرت دخترای از سن 18 به بالا پیدا میکردن. اینا همان ازدواج کرده در سن پایین ازدواج میکردن و پدر من هیچ باورمند به هیچ علاقمندی بری نداشت که حتی دختر از سن 11 سالگی به 12 سالگی به بالا حتی از خانه بیرون شود. ما در امت یک خانواده رشد کردم. بعد از این شرایط محدودیت که امون ذهنیتی را که پدرم داشت، من شامل مدرسه، مکتب، مسجد شدم. او هم صرف به دلیل از این که بتانم مسلمان در حقیقت بتانم، اما مسلمان شوم در حقیقت بتانم کلمه یاد بگیرم، نماز یاد بگیرم، دیگه باز ما باید برم ازدواج کنم، باید برم عروسی کنم، دیگه خلاص شدم. امتیده بود ما به این دلیل مرا به مساجد روان کردم، همه روان میکردن که برن. وقتی که طالبا سقوط کرد به دست طالبا، پدر من مجبور شد که باید به ولایت های دیگه به خاطر پیدا کردن نفقه میرفتن. او زمان بود که ما مثل صدها کودک، صدها دختر دیگه علاقه داشتم که شامل مکتب شوم، اما هیچ نوع امکانات مالی نبود. به این صورت ما شروع کردم به این که بتونم درس بخونم. ما یک دختر دستفروش کنار جاده بودم و ما نصف روز در جاده ها کار میکردم، بعد از نصف روزش مکتب میخواندم و بعد از جریان هزی در محله که زندگی میکردم کورس های سواد آموزی بود که البته اینا با کسایی بودن که سنشان بزرگ بود ولی سن ما خرد بود و به دلیل از اینکه من سخت علاقه داشتم و نوشتاری من بسیار خوب بود و من وقتی در داخل او مجمع میرفتم تعدادی از خانم‌ها را خوشنویسی و بعض چیزا یاد میدادم و من خودم هم جز او کاروان شدم. به دلیل هزی که من بتانم از اونجا کتابچه به دست بیارم، قلم به دست بیارم و اکمال شوم، از اونجا من یک دوره مکمل را من سواد حیاتی را در اونجا یاد گرفتم. با وجودی که شامل مکتب بودم ولی به دلیل امکاناتی که باید نداشتیم در اختیار ما نبود از او استفاده کردم. من خیلی افتخار میکنم بر از این که من خودم از جاده های کابل، از بسیار زجرایی که در جاده های کابل کودک های کارگر کشید روز شد که من از 10 افغانی تا 10 میلیون سرمایه هم در داخل افغانستان در اختیارم بود و در اختیار داشتم و این همه را من خودم به دست آوردم. به یاد دارم زمانی که من از مکتب فارغ شدم، دغدغه هایی بود که همه به کنکور اشتراک بکنه ولی ما و مادرم به این فکر بودیم که خب ما یک دوری را که با بسیار جنجال و شکنجه و بدبختی هایی که مادرم سپری کرد و ما تحمل کردم حالا گذشت، حالا امکان داره که ما بتونم برم به کنکور. یعنی خوب باید دارم وقتی نتایج کنکور کابل اعلان میشد، اون زمان اینترنت نبود و کسایی به اینترنت دسترسی نداشت و تلویزیون ملی هم بسیار محدود نشرات میداد، نتایج در دیوارها نصب میشد. یکی از اقارب نزدیک ما رفته بود که نتایج خود ببینه، البته از مردها. پس که برگشته بود آمد و مادرم گفت که سرانجام دختر دکتر میشه. مادرم خنده کرد که خود حتما فهمیده، از من میتونه دیگه، چرا نمیتونه. با وجودی که مادرم یک خانم تحصیل کرده نبوده، تحصیل نداشته، ولی خانواده بود که در خانم بود که در حوج خشونت های خانوادگی، در حوج خشونت های اجتماعی، فقر و تنگدستی و همه و همه، یک تلاش دیگه، یک امید دیگه، یک چیز دیگه داشته برای زندگی خود. ما تا یک هفته نرفتم که نتایج کابل بیبی پنتول ببینم، نه به دلیل از اینکه من ناکام، به دلیل از اینکه اگر احیانا ما در اوج کامیاب شده باشم و ما چطور باید پنتونه بخونم و پدرم هیچ وقت موافق نخواهد بود. وقتی نتایج دیدم به یاد دارم و آمدم به مادرم گفتم که مادر همه تو چیز میشه. مادرم نی آ گفت نی ای گفت، یا فقط هم گفت که بچه ما دیگه نمیتونم. اگر ما بر پدر خود آقا میگفتیم که اگر آقایت خبر شد ای بار سر ما را میزنه، هیچ وقت نمیگفت که سرت را میزنه، به خاطر من میفهمیدم که 100% آمی هزمه هست، ولی همیشه میگفت که اگر پدرت بفهمه سر ما را میزنه. روزها شده بود که وقت پدرم مرا یک کسی برش میگفت که دخترت اینجا دیدم یا مسیر را تعیین میکردم که پدر ما با او هم مسیر میشدیم یا برد میدید، پس میامد به خانه، بیشترین شکنجه ها را متاسفانه مادر ما تحمل میکرد که تو چرا اجازه دادی رفت، تو چرا میخوایی بر از خانه، تو چرا قبل مادر هستی، چرا کنترل نمیکنی. این جنگی که ما با پدر خود داشتم، در حقیقت با زندگی خود داشتم، من را مجبور کرد خیلی قوی تر باشم، خیلی هم محکم تر پیش برم. زمانی که سال دوم پنتون ما شد و قرار بود سال سیوم شروع شد و من در بخش نسولادی درس میخواندم 5 سال، بعد از اون باز باید با تخصص میرفتیم که نرفتیم. اون زمان من کتاب و چپن خود آوردم و پدر خود گفتم که آقا من دکتر میشم، درس خواندم دیگر نمیرم. پدر هیچی نکرد، فقط امو کتاب و امو چپانه در بخاری انداخت، برم گفت تا حال هر چی کری برازی بشی. و من یکی بسیار دختر لجوج بودم، اتفاقا هیچ یکی اعضای خانواده و هیچ یکی اعضای از افراد خانواده ما حاضر نمیشد بابا ازدواج بکنن، به دلیل از اینکه من خیلی سرکش دختر بودم و این پدر من چشم برا داشت که مرا به خانه بخت رایی کنه و من چشم برا بودم که بخت دیگری را بر خود رقم بزنم و همیشه این باعث شد که من بسیار به ندرت محبت پدر ببینم. سرانجام من از همو کشمکش ها پانتون را به پایان رساندم. زمانی که پانتون می خواندم مادرم فقط حق داشت از پول نفقه که پدرم برش می داد 10 افغانیش به من می داد. من 10 افغانیش در بس در ملی بس می شیشتم تا یک مسیر که پانتون می رفتم، 10 دیگه از مسیر دیگه از پول اصلا از پول پلارتن کابل تا خود پانتون کابل 5 افغانیش اوجا کرایه می دادم. زمانی که من به پانتون می رسیدم از او طرف از تب کابل از پانتون کابل تا خانه خود پیاده می آمدم. هر قدمی که می برداشتم بعد به دل خود می گفتم خدایا کاش که خانه مادر اینجا می بود، کاش که اینجا نزدیک می شد. حالا من می رستم، حالا من می رستم، حالا می رستم، حالا می رستم. روزها هفته و بسیار گزاف سخت سپری شد و روزا می شد که من پاهای بیش از حد بی‌حس می شد، ولی پولی نبود که او بخورم، پولی نبود که امکانات به دست بیارم. بسا اونجا بسیار با سختی گذشت. زمانی که من از پانتون کابل فارغ شدم نهادی را جور کردم به نام زنان مبارز، البته دوستای دیگه بسیار زیاده کار کرد، پروژه های بزرگی را در داخل افغانستان در مورد حمایت مثل صدها زن دیگه که در حال رشد بود، من هم یکی از گزینه هایی بودم که بتونم رشد بکنم و تحصیل بکنم کار بکنم. بعد از زنان مبارز رفتم ایجاد کردم رادیویی را که به نام شهربانو بود، شهربانو در کابل فعالیت کرد و با او بسیار خوب پیش رفت. بعد از حکمال کارهای مبارزات ابتدایی رسانه‌ای و اجتماعی ما رفتم به شورای ولایتی در ولایت کابل، کاندید شورای ولایتی شدم. بعد از کارهای سیاسی که بر اکمال بسیار پول گزاف نیاز داشت رفتم بر کمپانی را به نام مادر خود به نام سورا گروپ ایجاد کرد. البته سورا گروپ مکاتب مختلف در کابل بود که در مواخرم بعد زمانی که بعد از طالب آمد بسیار با چالش های دیگه که اونا رو گرفتن مکاتب بود. سورا گروپ یک شرکت تجارتی داشت که روی مادن کار میکرد، در مورد مختلف کار کردیم. بعد زندگی های شخصی دیگه رقم گرفت و ازدواج ها و کودک ها تا به اینجا فعلا.
و امید جان، خب در حال حاضر اگر برام از فعالیتات بگویی، خودت در کجا هستی؟ با تغییر رژیم یا با تحولاتی که بیش از 3 سال پیش در افغانستان رخ داد، خودت در زندگی چی تغییر آمد؟ فعلا کجا هستی و مصروف چی کار؟
ما مثل صدها زن دیگه البته مجبور به مهاجرت شدم و قرار نبود که من مهاجر شوم، چرا که من در افغانستان همه چیز خود داشتم و همه چیز خود به دست آورده بودم. من 1.5 سال تقریبا 1.5 سال در زمان حکومت طالبان هم در داخل افغانستان موندم با وجود تغییر دادن موقعیت خود، ولی بیش از کم 20 روز از زندانی شدم و مکاتب همه چور شد. در مکاتب طالبان در اختیار خود گرفت، یک تعداد از مکاتب در حال حاضر به مدرسه تبدیل شد که 3 مکتب، یک مکتبی که در شرک امنیت کابل بود و زمینش از دولت بود، ساختش از خودم بود و ما اون زمین از شرکت های صنعتی خریداری کرده بودم، قرارداد داشتم، ولی حق نور طالبا غصب کرد و برای از او بجای مکاتب مدارس دینی را بر البته بر کارمندای دولت ساخته، البته بر کودکان، بر کارمندایی که در همون مسیر کار میکنه بر از اونا مدارس دینی را ساختن در اوجه. بعد از اون ما به دلایل مختلفی که معلوم نبود مجبور شدم به این که یک مدت زیر نظارت قرار بگیرم. نظارت ما طور بود که من کودک خرد داشتم که دخترم داخل افغانستان بسیار خرد بود و کسی دیگه هم نبود و ما بر اساس پولی که در اوجا داده بودم فقط من روزانه ما مملو خروج شدم که از افغانستان بیرون نشم و در زم هزیر روز یک بار ما باید میام ولایت کابل که اینا طبقات شناپوره میکرد میدیدن که من هستم در افغانستان، یعنی نمیرم. تضمینه های بسیار وسیع از ما گرفتن، از خانواده گرفتن و تحت نظارت شدیدی از اینا قرار گرفتم. بعد دلیل از این بود که من باید همین مکاتبی که دارم، اسنادهایی که دارم، البته این هم دسیسه ها از طرف کسایی شدن، از طرف کسایی که میخواستن همین مکاتب بگیرن، در اختیارش داشته باشن، این موضوع تجارتی رو در اختیارش بگیرن، با او دلیل اینا از من امضاهایی گرفتن و مجبور به کارهایی کردن، مثلا که من بدون مالیه و پول بانکی و بعض مسئولات دیگه خود در اختیار اینا قرار بودم. به اساس تر دیگه بعد از او باز من مجبور شدم که افغانستان ترک بکنم، آمدم به ایران. از ایران حال یک سال است که به آلمان است.
در افغانستان شما دکتر ولادی نسایی بودین، اکنون در جرمنی دوباره به شغلتان شما ادامه دادین. مهاجرت چیگونه است به شما؟
من فکر میکنم مهاجرت یک تجربه دیگه هست که بر همگی آسان نیست. کسایی تجربه میکنن که یک تعداد کسایی میخواین که بیاین مهاجرت به خاطر بر یک اساس فکر ذهنی، بر اساس یک تغییر زندگی اجتماعی خود ایجاد بکنن و قبول بکنن. یک تعداد کسا مهاجرت خیلی سخت میگیرن به دلیل از اینکه هیچ چیزی را در مهاجرت برای زندگی که میاری باشه پیدا کرده نمیتونن. ولی من از کسایی هستم که مهاجرت سال اول برام سخت تمام شد، ولی سال دوم گفتم که نه، ما قرار است نباید به حیث یک مهاجر در یک کشور زندگی بکنم که حق همه چیز را دارم. ما باید به حیث یک فرد زندگی بکنم و این فرد بودن ما باعث شود که من فردا که داخل افغانستان برم با یک دستاورد دیگه داخل افغانستان باشم. حالا من بتونم از این امکاناتی که در اروپا دارم بر افغانستان استفاده کنم. من باید بتونم دوباره به داخل افغانستان برگردم با یک امتیاز دیگه مهاجرت خودم. قرار نیست که با این مهاجرت بیایم و بگویم که مهاجرت دلتنگ است، مهاجرت سخت است، مهاجرت زبانش مشکل است، کشورهای دیگه فرهنگش متفاوت است، سرزمینش متفاوت است. حالا این همه جایی که وقتی ما میریم سفر میکنیم درست است با حوج متفاوتی شما میتونید رنگ دیگه را به دست بیارید. من در یک سالی که در آلمان یک و نیم سال شد و این شش ماه بعدی را نمیتونم حساب بکنم چون تازه تصمیم های دیگه گرفتم. در جریان یک سال درک کردم که بله، مهاجرت سخت بوده ولی زندگی کردن در مهاجرت ناممکن نیست. شما میتونید از مهاجرت خود برای خود یک دستاورد بسیار خوبی را به حساب بیارید. میتونید فرصت ها را غنیمت شمرده از این فرصت ها استفاده بکنید. ما هم تلاش دارم در آلمان، اکنون میخوایم زبان یاد بگیرم، بعد از یاد گرفتن زبان سر موضوعات سیاسی در آلمان کار بکنم و دوست دارم تحقیقات علمی، موضوعات علمی در مورد یک کتابی که نوشتم میکنم که نصفش از زندگی خودم است، نصفش هم از دغدغه های زندگی بعدی هست، سر از او کار میکنم. و هرچند یک زندگی شخصی نامکمل، یک زندگی شخصی ناپایداری را تجربه کردم، ولی این دلیل شده نمیتونه که مانع خواسته ها و مانع ارزش های دیگه بعدی زندگی شود.
خب شما گفتین که حمایت پدرتان نداشتین به خاطر ادامه آموزش و در زمان دانشجویی، اما اکنون دخترای هستن تعدادشان زیاد که اینا حمایت خانواده های خودان دارن اما شرایط برشان در داخل افغانستان مساعد نیست. مکاتب بالاتر از صنف ششم برایشان بسته است، پنتونا دروازه هایشان برایشان بسته است. چی احساس بر شما رخ میده؟
بی باور هستم که هر نظامی که در افغانستان حاکم بوده و هر تحولاتی که در افغانستان آمده، متاسفانه اولین گزینه برای امتیاز دهی و اولین گزینه بر جنگ بعد از جنگ‌های نظامی و بعد از جنگ‌های قدرت استبدادی زنان بوده. میلیون‌ها دختر مثل ما و صدها دختر کودک و صدها زن در جستجوی آرزوهایش است. و اینا بخوایم نخوایم این آرزوها پوره میشه یک روز. من مطمئن هستم معلمه که امروز دیروز در مکاتب درس داد، امروز در خانه یک نسل دیگه را تربیت میکنه. شاید اون نسل دختر خودش باشه، چند تا اولاد خودش است. من مطمئن هستم اون مادر خاموش نیست. اگر زن دیروز در یک رسانه کار میکرد، امروز دخترش در داخل خانهش با مو رسانه‌ای با مو کارهای رسانه‌ایش عادت داره و شروع میکنه میفهمه که مادرش کی بوده. زنای افغانستان هیچ وقت در همه شرایط هیچ وقت از آرزوهایشان دست نکشیده و نسل امروزی هم من مطمئن هستم که شاید قربانی این دغدغه ها شده باشد، اما من مطمئن هستم که پایان بر زندگی نیست. من هم یک از کودکایی بودم که بعد از حکومت طالب رشد کردم. مطمئن هستم اگر این روز طالب سقوط بکنه، اون افغانستان آزاد شوه، فرداش کودکایی هستند که با نفس بالا، زنایی هستند که با رسم راسخ، مادرایی هستند که با تلاش فراوان دوباره به مکاتب خود رفتند، دوباره به جاهای کاریشان خود رفتند، دوباره نفس افغانستان نفس آزاد خواهد کشید. حالا این حمایت خانواده باشه، چی حمایت اجتماع باشه، چی نبود امکانات باشه، چی داشتن یک امکانات باشه، اراده زن افغان ما مطمئن هستم که از بین برده نمیتونه.
و به او خانمایی که فعلا در یک ناامیدی به سر میبرن، فکر میکنن که دهی بیش از 3 سال که اینا نتوانستن کدام فعالیت داشته باشن، کدام دستاورد داشته باشن، مایوس شدن، به اونا پیامتان چیست که از این مایوسی براین و اما امید خود از زنده نگه بدارن؟
زندگی وابسته با ناامیدی ها وابسته با امیدهایش هستن، اما اینکه فرد چقدر بتانه این امیدها را به خودش بیاره، این تنها خود فرد هست. من میگم که هر شب پایان داره. وقتی ما مجبور نیست، وقتی نمیتونیم شب استاب کنیم که صبح روز شوه، وقتی روز نمیتونیم استاب کنیم که شب نشه، به این مناسب که بدبختی های زندگی ما هم قرار نیست که امین گونه بانه. میگذره تحمل و تجربه یک امید زندگی همی است. هر چیز زندگی، بدبختی های زندگی، ناامیدی های زندگی و یا هم نداشته های زندگی دلیل شده میتونه برای داشته هایی که باید به دست بیاریم. ناامیدی ها باعث از این میشه که ما امیدهایی را در زندگی ما تجربه بکنیم و برش باید پایدار باشیم. من به این باور هستم که خودم میگم که وقتی هر شب را صبح میسازم، صبح وقتی میخیزم، ما فرد دیگه استم، ما زندگی دیگه تجربه میکنم. ما تازه تولد شدیم. حالا که حتی امو روز روز خوبی نباشه، حتی او روز ما نتونم با آرزوهای خود برستم، یا پایانی اگر آرزوی ما باشه، ولی ختم زندگی ما نیست. ما باید دوباره آرزو به خود بسازم. و ما از تمامی خواهرای خود، از کسایی را که در داخل افغانستان است و کسایی که بیرون از افغانستان هست، زندگی را ساده نگیریم که آنقدر ساده باشه وقتی ببینیم یک تحول بیاید همه امیدهای ما را از بین ببرند. ما زندگی میکنیم. حالا قرار نیست کی بفهمیم که کدام ما چند روز، چند سال و یا هم چند ساعت زندگی میکنیم. پس این ما هستیم که برای زندگی خود امید میتیم که میمانیم. و هیچ زن افغان و یا هم هیچ کسی، بخصوص ما مهاجرت، بخصوص کسایی که در طول نمی 3 سال کسی ما آواره شدیم، کسی ما در داخل افغانستان زندانی شده، کسی بیرون از افغانستان هست، هیچ کدام ما خوش نیستیم، هیچ کدام ما آرام نیستیم. او زنایی که در داخل افغانستان اگر فکر میکنه این زنها بیرون رفتن و خوش هستن و میخورن میپوشن، نخیر، نه، اینا بدتر از شما شکنجه های روحی و اجتماعی و فرهنگی رو تجربه میکنن. شما حداقل حق دارین که شاید اگر با حوجی از همون بدبختی ها یک وقت بیرو برای نفسی همون آب و هوای سرزمین همون کشورها همون خاک همون چیز با وجوده که اقتصاد خوب نیست و بتونین استفاده بکنین، ولی کسایی که در اروپا هستن همه چیز برش یک زندان به دروازه هست که تجربه میکنن. حالا افغانستان در حوج اما قدر بدبختیش بر کسایی که زندگی کردن، زندگی میکنن، شیرنی های خودش داره. پس به این باور هستیم که زندگی آسان نیست و به این باور هستیم که ناامیدی ها در همه مورد زندگی وجود داره فرشته جان، اما مهم ای است که ما امیدهای برای زندگی خودمان پیدا کنیم. هیچ تحول، هیچ وضعیتی، هیچ آلتی، هیچ کشوری، هیچ قانونی نمیتونه بر یک فرد از این باعث از این شبه که امیدهاش از پایین بپره و یا هم باعث از این شبه که امیدهای خود به دست بیاره. این خود ما هستیم که برش ساخت ساز را می سازیم که دامه پیدا کنه.
تشکر از شما امیده جان وردک، دکتر نسای ولادی، فعال جامعه مدنی و سیاسی بود که با رادیو آزادی در برنامه مهمان آزادی گفتگو می کرد.
دردم نیسارا بی خبر از دنیا خونده بگوشم میرش نوایی هستیرا دردم نیسارا بی خبر از دنیا خانده بگوشم میرش نوایی از تیران آم که به نقش زمان دل نبندد نغمه عشق و هوای دل پسندد آم این نوایی آسمانی با تو گویم گرمدانی راضی عشق جاودانی آن که به نقش زمان دل نبندد نغمه عشق و هوای دل پسندد آن این نوایی آسمانی با تو گویم گر ندانی راز عشق جاودانی گناهم من تشنه دردم میره تو را میخواهم من از بیگناهی تو غرق گناهم من تشنه دردم میره تو را میخواهم خوش بود ای گل ناز تو را کشیدن با قیمت جان روی می تو دیدن آن برد تابم تاب گیسو کرد چیرم چشم جادون دید یک سو آن دو گیسو خوش بود ای گل ناز تو را کشیدن با قیمت جان روی من تو دیدن آن برد تابم تا بگیسو کرد چیرم چشم جان دیده یک سو آن بگیسو خوش بود ای گل ناز تو را کشیدن با قیمت جان روی می تو دیدن آن برد تابم تا بگیسو کرد چیره چشم جادون دیده یک سو آن دو گیسو
در دامنی سارا بی خبر از دنیا خونده به گوشم میرش نوایی از تیران خوش بود ای گل ناز تو را کشیدن با قیمت جان روی می تو دیدن برد تابم تا بگیسو قلب تیره چشم جادون روی ده یک سو آن دو گیسو